ساعت 14 به وقت ایران به رادیو فردا گوش میکنید. سلام، من بنیامین صدر به شما که به ما پیوستید در این ساعت 14 شنبه 24 آذر 1403 برابر با 14 دسامبر 2024 میلادی. امیدوارم که شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید، اون هم در روزها و لحظه هایی که مسیحیان در بسیاری از کشورهای جهان کم کم به استقبال جشن کریسمس و سال نوی میلادی میرن. اما در این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبر این روزها، یعنی پایان حکومت خودکامه بشار اسد و رایزنی‌ها و تلاش‌ها برای ترسیم آینده امن برای سوریه. در همین زمینه گزارش و گفتگو خواهیم داشت. در ایران اما بحران انرژی و شروع دوباره خاموشی‌ها رو بررسی خواهیم کرد و همچنین به موضوع حجاب، کشمکش بر سر حجاب در ایران و بین نهادهای حکومتی خواهیم پرداخت. با من و همکارانم همراه باشید در ساعت 14 و تا نیم ساعت آینده. در اینجا مثل همیشه ابتدا به سراغ خبرها میریم با همکارم جمشید زند.
با سلام، امروز دیپلمات‌های ارشد کشورهای غربی و عرب منطقه برای بررسی تحولات سوریه و آینده سیاسی آن کشور در اردن گرد هم می‌آیند. در این نشست که در شهر عقبه برگزار می‌شود، وزرای خارجه آمریکا، ترکیه، چندین کشور عربی از جمله مصر و عربستان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شرکت می‌کنند. کشورهای غربی و عرب منطقه خواهان برقراری امنیت و ثبات سیاسی در سوریه و تشکیل دولتی فراگیر هستند. شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور میگوید دولت درخواست کرده برای بررسی‌های بیشتر قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود. آقای دبیری به خبرگزاری مهر گفته است دولت در حال آماده ساختن لایحه اصلاحی حجاب برای ارسال به مجلس است. پیشتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته بود که این قانون را در روز جمعه 23 آذر ابلاغ خواهد کرد، اما تا کنون این قانون ابلاغ نشده و آقای قالیباف هم اظهار نظری در این باره نکرده است. مسعود پزشکیان گفته است که قانون حجاب و عفاف به شکل کنونیش قابل اجرا نیست. انتشار مفاد این قانون با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و حتی شماری از روحانیون و مقامات سابق جمهوری اسلامی هم مخالفت خود را با آن اعلام کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید گزارش‌ها از زندان‌های ایران نشان می‌دهد که حکومت ایران از محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات درمانی به عنوان ابزاری برای سرکوب آنان استفاده می‌کند. این سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه اعلام کرده این محرومیت وضعیت زندانیان سیاسی را وخیم‌تر کرده و موجب رنج غیر ضروری و در مواردی مرگ قابل پیشگیری آنها می‌شود. در این بیانیه با اشاره به نمونه‌هایی از وضعیت زندانیان سیاسی زن گفته شده مسئولان زندان‌ها به ویژه زندان اوین از ارائه خدمات درمانی مناسب به زندانیان خودداری کرده و در این حال هیچ گونه پاسخگویی در برابر این اقدامات ندارند. دادگاه انقلاب تهران رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا را به 10 سال حبس تعزیزی محکوم کرد. در حکمی که دادگاه انقلاب برای او صادر کرده و رادیو فردا آن را رویت کرده، این روزنامه نگار علاوه بر این به منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه ها و گروه های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال نیز محکوم شده است. قاضی ایمان افشاری و شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این حکم را برای این روزنامه نگار به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا صادر کرده است. رضا ولیزاده که پس از 10 سال فعالیت در رادیو فردا در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا کرده بود، پس از مدتی اقامت در خارج از کشور برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه سال جاری خورشیدی بازداشت شد. پس از انتشار خبر بازداشت رضا ولیزاده، سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌های جداگانه بازداشت او را محکوم کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده به عنوان شهروند آمریکایی را محکوم کرده و این اقدام را ظالمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته است.
خبرها رو شنیدید از همکارم جمشید زند.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اما همونطوری که در ابتدا گفتم، نمایندگان بسیاری از قدرت‌های غربی و کشورهای عربی، البته بدون حضور جمهوری اسلامی، در اردن امروز گرد هم اومدن تا درباره تدوین چارچوب انتقال قدرت از حکومت بشار اسد به حکومت جدید بحث و رایزنی کنن. نسرین افشار همکارم در این باره و درباره آخرین تحولات سوریه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
شب گذشته هزاران نفر از مردم دمشق و دیگر شهرهای سوریه با حضور در مسجد تاریخی اموی و خیابانهای پایتخت نخستین جمعه پس از سرنگونی بشار اسد را که جمعه پیروزی نام گرفت جشن گرفتند. آنها با در دست داشتن پرچم سه ستاره استقلال سوریه و سر دادن شعار ملت سوریه یک پارچه است، شادمانی خود را از پایان حکومت بشار اسد ابراز کردند. در این میان صدها نفر از شهروندان در روزی سوریه در روستاهای هممرز با اسرائیل در تجمعی خواهان الحاق این روستاها به اسرائیل شدند. روز شنبه همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که هواپیماهای اسرائیلی روز جمعه مواضع نظامی را در 9 نقطه از استانهای مختلف سوریه هدف حمله قرار دادند. دولت موقت سوریه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حملات مکرر پس از سقوط حکومت بشار اسد از اسرائیل شکایت کردند. از زمان سقوط بشار اسد، موج جدیدی علیه تأسیسات نظامی سوریه از سوی اسرائیل آغاز شده. رسانه‌های منطقه همچنین روز شنبه گزارش دادند که حمله‌های هوایی اسرائیل به مواضع نظامی سوریه در سویدا و حلب انجام شده و در سویدا مواضع یکی از هنگ‌های نظامی ارتش سوریه هدف حمله قرار گرفته است. آنها همچنین گزارش دادند که اسرائیل مرکز تحقیقات علمی و صنایع نظامی در حومه حلب را بمباران کرد. نیروی هوایی اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های شورشی به سلاح‌های ارتش سوریه در 2 روز گذشته صدها موضع نظامی را در این کشور هدف حمله قرار داده است. کارشناسان سازمان ملل حملات هوایی اسرائیل به سوریه را نقض قوانین بین‌المللی دانستند. از سوی دیگر نمایندگان قدرت‌های عربی و بین‌المللی روز شنبه در اردن گرد هم آمدند تا در نشستی درباره تدوین چارچوب انتقال قدرت در سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد رایزنی کنند. این نشست در بندر عقبه با حضور نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه برگزار می‌شود و هدف آن تضمین ثبات و حقوق همه سوری‌ها است. ایران و روسیه، دو کشوری که نقش مهمی در رایزنی‌های دیپلماتیک سوریه طی سال‌های گذشته بازی کردند، در این نشست حضور ندارند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در این نشست با نماینده سازمان ملل درباره ایجاد دولتی مطابق با قطعنامه‌های این سازمان گفتگو کرد. نماینده سازمان ملل نیز بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی واقعی برای اتحاد طیف‌های مختلف سوریه تاکید کرد. در این میان هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، میگوید که از بین بردن شبه نظامیان کرد سوریه مورد حمایت آمریکا هدف استراتژیک آنکارا است. او همچنین از اعضای این گروه مسلح خواست سوریه را ترک کنند یا سلاح‌ها را کنار بگذارند. ترکیه همچنین اعلام کرده است سفارت خود در دمشق را که از 2012 بسته شده بود بازگشایی می‌کند. در این میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در سخنرانی جنجالی خود پس از سقوط رژیم بشار اسد اظهار داشت که اگر منطقه پس از جنگ جهانی دوم تقسیم نمی‌شد، شهرهایی مانند حلب، شام، حماه و حمص همچنان بخشی از ترکیه بودند. این سخنان که در کنفرانس حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا مطرح شد، در داخل ایران به تندی مورد انتقاد قرار گرفت و به عنوان رویای کشورگشایی او تعبیر شد.
گزارشی که شنیدید از نسرین افشار نگاهی داشت به آخرین تحولات سوریه، از جمله نشست مربوط به این کشور در اردن با حضور نمایندگان قدرت‌های غربی و برخی کشورهای عربی. اما این اتفاق در حالی رخ داد که دیروز جمعه بسیاری از مردم سوریه در خیابانها به جشن و پایکوبی پرداختند و بیش از نیم قرن حکومت خاندان اسد، حافظ اسد و بشار اسد رو پایانش رو جشن گرفتند. اما سوریه در آینده چه خواهد شد؟ همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل. آقای حسینی فرد، درود میگم به شما. برای اولین پرسش میخواستم بدونم که اساساً این که کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی خیلی سریع در اردن گرده هم میان تا درباره این موضوع گرده هم اومدن تا درباره این موضوع صحبت بکنن و آینده سوریه رو به بحث بذارن، دلیلش چه هست؟ چه نگرانی هایی وجود داره؟
بله، با درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب همه این کشورها به نوعی درگیرن در صحنه سیاسی سوریه، از قبل هم بودند. در نظر بگیریم که در صورت تثبیت اوضاع در این کشور و اینکه این کشور یک زمانی به اصطلاح کانون اصلی برآمد داعش و گروه‌های تروریستی بوده، اینه که دوباره در این خلاء قدرت یا این به هم ریختگی اوضاع دوباره این نیروها قدرت نگیرن، نگرانی همه اینهاست به نوعی. در این حال اینی که این دولتی که حاکم شده یک پروسه سیاسی به اصطلاح همگیر و فراگیر رو به جریان بیاندازه، همه این موزاییک قومی و فرهنگی و اقلیتی سوریه در این پروسه سیاسی سهم خودشون رو داشته باشن، قانون اساسی نوشته بشه که بر صورت همه منافع اینا رو تامین بکنه. و در این حال کشوریه که فلج شده به لحاظ اقتصادی و اینکه همه به اصطلاح اون شاکلی مدیریت شاکل اقتصادش از هم پاشیده. این کشورها همه قدرتایی هستن که میتونن در بازسازی این کشور کمک بکنن و بر صورت سهم عمده‌ای رو به عهده بگیرن. و در این حال میدونیم که همه بخش بزرگی از این کشورهایی که در اردن جمع شدن قانون به اصطلاح رجوع پناهجویان سوری بودن و 6 میلیون سوری در این کشورها رفتن و اونجا اصطلاح اقامت گزیدن. اینه که چجوری این پناهجویان برگردونن و برگرداندن امنی رو اصطلاح رقم بزنن، این هم به اصطلاح دغدغه همه این کشورهاست. از این جهتش میشه گفت که دستور کار پروپیمانی در اردن دارن، اینکه حالا چقدر به نتیجه برسن باید دید.
خب حالا با توجه به اینکه وضعیت منطقه به گونه ایست که تقریبا از آنچه که جمهوری اسلامی ایران هلال شیعی مینامید و به نوعی بهش مفتخر بود که این هلال شیعی وجود داره فاصله گرفتیم و تقریبا میشه گفت که دیگه چیزی نمانده از این هلال شیعی، ایران و جمهوری اسلامی در واقع چه برنامه‌ای خواهد داشت به نظر شما و چه کار میتونه بکنه در این وضعیت؟
واقعیتش اینه که همین که در اردن اصولا جمهوری اسلامی خب در کنار روسیه حضور نداره، یعنی اینه که اکثر این قدرت هایی که اونجا حاضرن اصولا نمیخوان این بازندگان اصلی معادلات جدید سوریه رو اصلا شریک بکنند. متوجه به که اصولا یک پایی از بحران سوریه هم همین حضور اصلا جمهوری اسلامی در این کشور بوده. و در این حال خب میدونیم میزبان این کنفرانس هم اردنه که اصولا رابطه آنچنان مثبتی با مثلا تهران نداشته. اون طوری که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی برمیاد، الان که دیگه دستشون از همه جا کوتاه شده، منتظرن که این کشور به ثبات نرسه، یعنی درگیری‌ها با توجه به تنشی که در این کشور بوده و صورت این تنوع قومی و مذهبیش نشه ادارش بکنی، به نوعی اینی که برخی از نیروها در این کشور چیزای ضد اسرائیلی هم دارن، شاید یه موقعی دوباره خودشون رو با جمهوری اسلامی بتونن مچ بکنن. و بی ثباتی در سوریه چیزی که الان جمهوری اسلامی داره روش حساب میکنه، اینی که آقای خامنه ای میگه که جوانان سوری بالاخره غیرت نشان خواهند داد و کشور رو از دست رسول حیات تحریر و شام و اینها رو به عنوان اشغالگر معرفی میکنه آقای خامنه‌ای، پس میگیرند. یعنی اینکه یک سری امیدهای واهی داره پخته میشه در تهران، نه اینکه حتما سوریه به طرف ثبات میره یا حتما دموکراسی اینها حاکم خواهد شد، ولی با توجه به اینی که شاکلی قدرت معادلات قدرت که در سوریه بود عمدتاً یه اقلیت علوی اونجا نقش اصلی رو در قدرت داشت، بعیده که هر گونه اتفاقی که بیفته در سوریه دوباره ما شاهد همون معادلات قبلی باشیم. از این جهت خب نظر میاد که بیش از پیش امکانات ایران محدود.
خب الان با توجه به این وضعیتی که شما میگید، خیلی کوتاه برامون بگین که ترکیه و اسرائیل چه نقشی خواهند داشت، یعنی با توجه به اینکه حالا دست جمهوری اسلامی به نوعی کوتاه‌تر شده از قبل یا کوتاه شده.
و ببینیم که خب اسرائیلی ها بیش از پیش اینی که سوریه و هر صورت در این مقاومتی که داشته در قبال اسرائیل راجع مسائل مربوط به ارتفاعات جولان راجع به کمکش به سایر نیروهایی که با اسرائیل در ستیز بودن بیش از پیش در این عرصه ها خونسا بشه و حتی خودش تا اونجا که ممکنه به لحاظ نظامی هم اصلا امکاناتش از دست بده و برای اسرائیل مطلوب ترین حالت اینه که اصولا یک کشور فاقد امکانات نظامی باشه سوریه. ولی در مورد ترکیه به نظر میاد که خب سهم عمده‌ای داره، اونطور که در گزارش هم اشاره شد خب ایده هایی در ترکیه هست که اصولا بخشی از سوریه رو جزی از ترکیه میخواستن بدونن، ولی حالا به نظر میاد که مسئله عمدهشون مسئله واقعیشون اینه که آیا کردها رو میتونن سرکوب کنن، آیا این منطقه مثلا شمال سوریه که در دست کردها رو هست رو عقب میتونن بشونن، با توجه به اینکه میتونه این منبع الهامی باشه برای کردهای ترکیه و همیشه هم اینا رو متهم کرده کردهای سوریه رو که به نوعی عقبه حزب کارگران کردستان ترکیه پکیکا هستند. تو این چارچوبه که به اصطلاح ترکیه هم میخواد در دمشق اهرم قدرت در دست بگیره و همین که کردها رو بیش از پیش عقب بشونه.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل. اما آدونیس، شاعر مطرح سوری که سالهاست در فرانسه و در تبعید به سر میبره، در واکنش به سقوط حکومت بشار اسد در سوریه خواستار تغییر جامعه علاوه بر تغییر رژیم سیاسی و حکومت شده. مصطفی خلجی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
علی احمد سعید اسپر، معروف به آدونیس، شاعر بزرگ جهان عرب، در مراسم دریافت یک جایزه ادبی در پاریس به تحولات سیاسی در سوریه واکنش نشان داد. آدونیس که اکنون 94 ساله است، پیش از دریافت این جایزه به خبرنگاران گفت: پیش از هر چیز من احتیاط می‌کنم، چون از سال 1956 سوریه را ترک کردم و بنابراین اکنون عمیقاً این کشور را نمی‌شناسم. او در مورد بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه که حکومت پس از 24 سال به دست ائتلافی از شورشیان مسلح سرنگون شد، گفت: من همیشه مخالف این رژیم بودم. این شاعر که در نزدیکی پاریس زندگی می‌کند و بارها نامش به عنوان نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات مطرح شده، ادامه داد: اما آنهایی که جایگزین او شدند چه می‌خواهند بکنند؟ مسئله تغییر رژیم نیست، مسئله تغییر جامعه است. او درباره منظورش از تغییر جامعه افسود: یعنی آزادی زنان، جامعه‌ای بر اساس حقوق و آزادی‌ها و بر اساس گشایش و استقلال درونی. آدونیس گفت: اعراب، یعنی ملت‌های عرب، جامعه را تغییر نمی‌دهند، بلکه آنان رژیم و قدرت را تغییر می‌دهند. اگر جامعه را تغییر ندهیم، کاری نکرده‌ایم. جایگزین کردن یک رژیم با یک رژیم دیگر سطحی است. این شاعر سوری که در جوانی تابعیت لبنانی را دریافت کرد، به خاطر آثاری که به زبان عربی و فرانسوی نوشته، جایزه بین‌المللی شعر خوان مارگاریت را دریافت کرد. این جایزه به نام شاعری به همین نام اهل اسپانیا و توسط مؤسسه سروان اهدا می شود. آدونیس که از 17 سالگی برای اولین شعرهایش این نام را انتخاب کرد، در جوانی خود به دلیل فعالیت سیاسی مدتی به زندان افتاد. در سال 2011، زمانی که اعتراضات موسوم به بهار عربی به سوریه رسید، بسیاری از شاعران و نویسندگان سوری از بشار اسد خواستند که از حکومت کنارگیری کند. از جمله آدونیس در نامه‌ای به بشار اسد او را مستقیماً مسئول جنایات سوریه دانست و از رئیس جمهور وقت سوریه خواست از مقامش کناره‌گیری کند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره دیدگاه‌های آدونیس، شاعر مطرح سوری، در واکنش به سقوط حکومت بشار اسد و آنچه که او وظیفه مردم سوریه عنوان کرده در فردای پس از فروپاشی حکومت اسد. اما این روزها بحث انرژی در ایران بحث داغی شده. قطعی ها دوباره، خاموشی های گسترده برق دوباره شروع شده و همچنین بحران گاز هم وجود داره. در همین رابطه علی اصغر نوایی، سخنگوی سازمان گاز تهران، امروز صحبت هایی کرده و اشاره کرده به چرایی این موضوع که با هم میشنویم.
با ورود جبهه هوای سرد در هفته جاری در استان و در کل کشور و کاهش 8 تا 12 درجه دمای هوا در کل کشور، ما یه روند صعودی در مصرف گاز داشتیم. من از همینجا از مردم عزیزمون درخواست میکنم واقعا تو مصرف گاز مدیریت کنن، با کاهش 2 درجه سانتیگراد دمای محیط کار یا منزل خودشون به میزان 50 میلیون متر مکعب ما صرفه‌جوی گاز رو داریم. باغ ویلاها و استخرهایی که حالا استفاده های تفریحی انجام میشه، اینا رو ما رو دستور داریم که حتما روی اینا برخورد صورت بگیره. قطعا باغ ویلاهایی که خالی هستش و سیستم های گرمایشیش روشن هست باشون قطعا قطعه گاز انجام خواهد شد، چون اون بر واقعا مهدررفت بالایی رو خواهیم داریم. قطعا با انشابات غیر مجاز، استفاده های از گرم و تابش ها در فضای باز که هدررفت انرژی بالایی دارن، با این موارد هم برخورد صورت میگیره.
اما دالغا خاتین‌اوغلو تحلیلگر حوزه انرژی درباره این گونه تحلیل‌ها که از سوی مقام‌های رسمی در ایران عنوان میشه، دیدگاهش رو با رادیو فردا در میون گذاشته که با هم می‌شنویم.
در زمستان برق مصرفی ایران بسیار کمتر از تابستان هست، اما برای همین 50,000 مگاوات برقی که نیاز هست هم سوخت ندارند. مشکل اینجاست که دولت به ساده ترین و آسان ترین روش میخواد بحران انرژی در کشور را حل بکنه. این که بیاد مثلا گاز یا برق صنایع رو نصف بکنه یا گاز حوزه پتروشیمی رو نصف بکنه. وقتی دست به این کارا میزنه در حوزه صنعت بحران پدید میاد و درآمدهای دولت بسیار کاهش پیدا میکنه، ناترازی بودجه افزایش پیدا میکنه و در نتیجه در یه مقطعی مثلا دولت دیگه نمیتونه ادامه بده، سریع میاد گاز مردم یا برق مردم رو قطع میکنه. به همین خاطر هست که به صورت ناگهانی ما میبینیم که به یک باره خاموشی ها دوباره اعمال میشه به بخش خانگی. نکته اینجاست که ایران در زمستان ها 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داره، یعنی مردم اگه 2 درجه پایین بیارن دمای خونشون رو، حتی 10% از کسری گاز کشور برطرف نمیشه. و نکته دیگه این که آمارهای خود وزارت نفت یا آژانس بین‌المللی انرژی، حتی بانک جهانی نشون میده که روزانه 80 میلیون متر مکعب گاز تولیدی ایران در همون مرحله تولید، انتقال، توزیع تلف میشه. ایران به شدت وابسته به گاز هست، اما مثلا ترکیه را نگاه بکنیم 30 برابر ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داره. یعنی سبد انرژی ایران متنوع نیست، نمیتونه جایگزین بکنه مثلا انرژی اتمی، خورشیدی، آبی، زمین گرمایی و خیلی از انرژی های دیگه رو با گاز. در مورد برق هم همینطوره.
دیدگاه دالغا خاتین‌اوغلو رو شنیدید درباره وضعیت بحران انرژی در ایران. اما روز گذشته انجمن قلم آمریکا بازداشت رضا خندان، کنشگر و همسر نسرین ستوده رو محکوم کرد. آقای خندان روز گذشته جمعه بازداشت شد. در همین زمینه نسرین ستوده، وکیل دادگستری که خودش هم از زندانیان پیشین هست، به رادیو فردا نکاتی رو گفته که با هم میشنویم.
رضا امروز جمعه، روزی که مجلس گفته بود که قرار است قانون حجاب و عفاف رو به ادارات دولتی ابلاغ کنند، بابت حکمی که 6 سال پیش در خصوص تولید پیکسل های من به حجاب اجباری اعتراض دارم محکوم شده بود، امروز برای اجرای همون حکم در منزل شخصیمون بازداشت شد. پس از اون من به اتفاق یکی از دوستانی که همون لحظه در منزل حضور داشتند و رضا به اتفاق اون دوست ما مشغول کارهای تعمیراتی منزل بود، به کلانتری محل بازداشت توسط کلانتری 138 جنت آباد رضا بازداشت شد پلیس امنیت و ما به اون کلانتری مراجعه کردیم. از ملاقات من با رضا جلوگیری کردند و اون دوست مشترک ما به دیدن رضا رفت. به من گفتن که در حالی که من بی حجاب در کلانتری ظاهر شده بودم، گفتن که باید چادر سر کنم. طبعا من چادر سر نکردم و از ورود من به کلانتری جلوگیری به عمل اومد و رضا رو هم قرار هست فردا به دادسرای اوین تحویل بدم برای اجرای همون حکم. این در حالیه که طبق یه برگه‌ای که از سایت های خبری به دست ما رسیده. در همان زمانی که فرهاد میثمی پس از جنبش مهسا در بهمن 1401 از زندان آزاد شد، در همون پرونده رضا و فرهاد میثمی با هم بدون اینکه خودشون درخواست کرده باشن مورد عفو قرار گرفته بودن و پرونده مختومه شده. در واقع دادسرای اوین در اقدام غیرقانونی بابت یه حکم مختومه قرار جلب برای رضا صادر کرده. اما اینکه در پشت اون چه نیاتی نهفته هست، اجازه بدید من نمیدونم، میتونه دلایل مختلف داشته باشه، میتونه مربوط به این باشه که در صحنه بین‌المللی جمهوری اسلامی خیلی احساس ضعف میکنه، یا مربوط به این باشه که الان همچنان یه عده‌ای برای اجرای قانون حجاب و عفاف واقعا وایستادن تا پای جان. همه اینها رو ما میتونیم احتمال بدیم.
دیدگاه نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر رو شنیدید درباره بازداشت همسرش رضا خندان که روز گذشته اتفاق افتاد. اما امروز هم خبر رسید که نسرین شاکرمی، مادر آیدا و آیدا شاکرمی و بازداشت شده که آیدا دخترش در توییتر خودش این موضوع رو مطرح کرده. این دومین بازداشت نسرین شاکرمی هست. اما هاتف خواننده مشهور پاپ در لس آنجلس که با آلبوم فصل عشق و زنگ تفریح در سه دهه گذشته به شهرت رسید، در سالهای اخیر بیشتر فعالیت‌هاش رو به اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرده. او در آخرین ترانه‌اش نگاهی به وضعیت حاکم در جهان جنگ‌زده امروز داشته و محمد زرقامی در گفتگو با او از این موضوع پرسیده.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا دو ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، پایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریق، این موج میده به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشردوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها، کشتار
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعضن سرودهایی رو دارن پخش می‌کنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامونو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باشون زندگی کردم 4 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم.
گفتگویی بود با هاتف درباره کارهای اخیر اعتراضی او از محمد زرقامی. اما در اینجا به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم.